سلام، ساعت 10 شب به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. تیم ملی کرکت افغانستان با تفاوت 8 وکت تیم ملی پاکستان را شکست داد. این بازی در سلسله مسابقات جام جهانی کرکت 50 در چنای هند برگزار شد. تیم پاکستان با برنده شدن قرعه بتینگ را انتخاب کرد و هدف 283 دوش را با از دست دادن 7 بازیکنش تعیین کرد. تیم ملی کرکت افغانستان با از دست دادن 2 بازیکن توانست در اوور 49 286 دوش انجام بدهد و برنده شود. این اولین بار است که تیم افغانستان در بازی های جام جهانی کرکت تیم پاکستان را شکست داده. بازی بعدی افغانستان با تیم سریلانکا به دوشنبه آینده 30 اکتبر برنامه ریزی شده. سازمان ملل متحد می گوید که در مدت 19 ماه بیش از 16% مورد نقض حقوق بشری زندانیان توسط مقامات اداره طالبان را ثبت کرده. بخش حقوق بشر اداره یونما یا هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان این گزارش را امروز نشر کرد. این اداره گفته که در گزارش موارد نقض حقوق بشر در بازداشتگاه های حکومت طالبان در 29 ولایت افغانستان را از آغاز جنوری 2022 تا پایان ماه جولای 2023 مستند ساخته. در گزارش گفته شده که 11% این موارد خشونت با زنان صورت گرفته. طالبان درباره این گزارش ملل متحد هنوز عکس العمل نشان ندادن، اما در گذشته گزارش های مشابه را نادرست خواندن. یک نماینده سازمان ملل متحد برای افغانستان گفته که راه حل مشکل این کشور رفع محدودیت های تعمیل شده بر آموزش دختران و اطمینان از عدم استفاده از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر است. فریدون سنیرلی اوغلو، همان کننده سازمان ملل متحد برای افغانستان، این سخنان را در دیدار با سراج‌الدین حقانی، سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان گفته. اعلامیه وزارت داخلی طالبان امروز به نقل سخنان سنیرلی اوغلو و هیئت امراج گفته که یونما روی روابط نزدیکتر میان جهان و طالبان کار میکند. و خبر اخیر این که جت‌های جنگی اسرائیل بمباردمان غزه را تشدید بخشیده و سربازان اسرائیلی در مناطق تحت محاصره ایشان در قلمرو فلسطین با جنگجویان حماس درگیر شدند. از سوی دیگر قوای هوایی اسرائیل شب گذشته مناطق را در جنوب لبنان هم بمباردمان کرده. در این حال سازمان ملل متحد میگوید که غیر نظامیان در غزه با کمبود جدی غذا و آب روبرواند. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از امرویتان داشته های این برنامه. تیم ملی کرکت افغانستان در یک بازی دیدنی با تفاوت 8 وکت تیم پاکستان را در جام جهانی کرکت 50 شکست داد. جزئیات تا لحظات دیگر. از دو تکان زلزله جدید در هرات به شما خواهیم گفت که باشنده های این ولایت را یک بار دیگر به سپری کردن شب روز در فضای باز مجبور کرد.
بدون کدام ترس و حراس میخواستیم به زندگی یا روال عادی خود ادامه بدیم که متاسفانه یک بار دیگه زلزله دلهای ما را تکاند و ما مجبور شدیم دوباره پس به بیرون از خانه ها شب روز خود سپری بکنیم.
حکومت طالبا گفته که حوادث ترافیکی در 6 ماه اول سال بیش از 1000 قربانی گرفته و 4000 تن دیگر در آن زخمی شدند.
تورخم طرف به طرف کابل می آمدیم، در طرف مارکوت گفته در برای لین از منطقه که بود بیتیاتی زیاد است، حادثات زیاد اونجا رخ می دهد. ما مدت 12-13 روز بود که ما در شبخانه بودیم.
در مسائل بین المللی از تازه ترین تحولات در نوار غزه به شما خواهیم گفت. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و شبتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به برنامه خوش آمدید میگویم. عقاب پیکار در بخش تکنیک با من است. میپردازیم به نشر گزارش. همانطور که پیشتر هم گفتم تیم ملی کرکت افغانستان با تفاوت 8 وکت تیم ملی پاکستان ساعت پیش در جام جهانی کرکت 50 شکست داد. این بازی در چنای هند برگزار شد و هدف را که پاکستان تعیین کرده بود 283 دوش بود که تیم افغانستان در اوور 49 286 دوش انجام دادن. بیاین که بیشتر از ذبیح‌الله شهزاد خبرنگار ورزشی ما بشنویم که بازی را تعقیب کرد و در هر برنامه رادیو آزادی هم اپدیت کرد. ذبیح جان سلام به خودت، اول از این بگو که بازی چگونه بود؟ آیا واقعا در یک جای میفهمیدی که تیم افغانستان دیگه برنده میشه یا تر بازی بسیار تنگاتنگ بود؟
بله همکار عزیز، اول خواهد جا داره که من تبریک بگویم. پیروزی بسیار ارزشمند و تاریخی تیم ملی کرکت افغانستان در برابر پاکستان. افغانستان بر نخستین بار در جام جهانی تانست که پاکستان را ببره. پیش از این 4 سال پیش، دقیق اگه بگویم 4 سال و 3 ماه 25 روز پیش، افغانستان در برابر پاکستان با وجود که شایسته پیروزی بود، در برابر تیم افغانستان فقط دو رنز یا دو توپ باقی مانده بود که پاکستان افغانستان برد، اگرچه افغانستان میتونست مسابقه را ببره. در این مسابقه پاکستان برنده قرعه شناخته شد و در 50 اوور با از دست دادن 7 ویکت 282 دوش به دست آورد که تارگت 283 برای افغانستان شد. ولی خوشبختانه ملی پوشان کرکت افغانستان از همون ابتدا با درخشش بسیار خوبه بیسمن های افغانستان، هر یک رحمان الله گربز و ابراهیم زدران پارتنرشپ بسیار خوب داشتن و
بله.
در نهایت افغانستان تانست که تارگت را در آور 49 میل بکنه و برنده شود.
زبی جان دقایق پیش خود در فیسبوک لایف رادیو آزادی هم بودی و آگاهانه با خود داشتین، اینه بر ما بگو که بتسمن های افغانستان بسیار خوب بازی کردن و باعث شدن که ای گیم یا ای بازی را برنده شود تیم افغانستان یا بولرایش؟
بولرای افغانستان در ابتدا تانست که فشار زیاد بسازد در برابر تیم پاکستان و به نظر من محمد نبی از لحاظ بالینگ بهترین بالینگ را برای افغانستان انجام داد، به خاطر از اینکه محمد نبی تانست که 10 اوور بال بکنه و فقط 31 رنز داد. شما میفهمین که 60 توپ وقتی که به طرف حریف پرتاب میشه، حریف میتونه که چندین بار 4 نمره‌ای یا 6 نمره‌ای بزنه که به اصطلاح کرکت میشه چکه و چوکه، ولی خوشبختانه نبی بسیار زیاد خوب تانست که کنترل بکنه و فقط یک ویکت گرفت.
بهترین بازیکن این میدان کی بود؟ اما من آف ده مچ که میگن،
من آف ده مچ به نظر ما باید از دیدگاه ما باید البته ما باید بگویم که محمد نبی در بخش بالینگ و همچنان رحمان الله گربز و ابراهیم زدران باید باشه. به هر حال عمل کرده کلشان بسیار خوب بود.
بله.
از دید ما، از دید شخصی من، کلشان من آف ده مچ است. ولی
بله.
بازم جا داره که تبریک بگویم، پیروزی بسیار تاریخی و خوبه افغانستان را.
بسیار زیاد تشکر. ذبیح‌الله شهزاد خبرنگار ورزشی رادیو آزادی بود که در رابطه به برنده شدن تیم ملی کرکت افغانستان در برابر تیم پاکستان در سلسله مسابقات جام جهانی کرکت 50 آوره در چنای اند جزئیات میداد. بازی بعدی افغانستان با تیم سریلانکا دوشنبه آینده 30 اکتبر برنامه ریزی شده.
احتیاط تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
وقوع دو زلزله دیگر شب گذشته و امروز صبح در هرات به قدرت بیش از 4 درجه ریشتر دوباره مردم به جاده ها و زیر خیمه ها کشاند و مقامات ملی حکومت طالبان در هرات هم گفته بودند که پس از کم شدن پس لرزه ها بسیاری از مردم در هرات به خانه هایشان برگشته بودند، اما با این دو زلزله جدید دوباره مجبور به ترک خانه هایشان شدند. فایزه ابراهیمی جزئیات میده.
و دنبال دو زلزله اخیر در شمال غربی افغانستان، هزاران تن از باشندگان شهر هرات از ترس از دست دادن جانشان دوباره به خیمه ها برگشتند. این در حالی است که بعد از 2 هفته از وقوع زلزله های پیهم در غرب افغانستان، مردم دوباره به زندگی عادیشان برگشته بودند، اما ظاهرا زلزله های شب گذشته و امروز دوباره باشندگان هرات را به خیمه ها و جاده ها کشاند. با وجود هوای سرد و کمبود امکانات، بیشتر خانواده ها شب گذشته را در بیرون از خانه هایشان در زیر خیمه ها در کوچه و پارک های عمومی سپری کردند. آزیتا یک تن از باشندگان شهر هرات بر رادیو آزادی میگوید که به دلیل وقوع دو زلزله دیگر مجبور شدند به خیمه ها برگردند.
همه مردم پس به خانه ها برگشتند که ما شامل همون مردم بودیم و خانه ها برگشته بودیم تا اینکه دیشب ساعت 7:20 دقیقه یک زلزله 4.4 ریشتر رخ داد و فعلا ما از ترس زلزله که کسی نمیفهمه که چی ساعتی و چی وقت رخ میده به هوای سرد بیرون از خانه داخل خیمه ها داخل جاده و سرک ها هستی.
نورالله و فایق احمد دو تن دیگر از باشندگان شهر هرات به رادیو آزادی میگویند که تا دیروز نگرانیشان از وقوع زلزله کاسته شده بود تا اینکه از شب گذشته بدین سو دوباره به جاده ها برگشتند.
ما به یک نحوه خوشحال شده بودیم که زلزله دیگه انشالله به پایان رسیده و ما پس برگشتیم دوباره به خانه های خود و بدون کدام ترس و هراس میخواستیم به زندگی یا روال عادی خود ادامه بدیم که متاسفانه یک بار دیگه زلزله دلهای ما را تکاند و ما مجبور شدیم دوباره پس به بیرون از خانه ها در سرک ها در کوچه ها و غیره جاهای عامه بیرون بشیم و شب روز خود سپری بکنیم.
به اثر زلزله که دیشب اتفاق افتاد دوباره مردم هراسان شدند، دوباره پس به جاده ها برگشتند. به اثر هوای به خاطر هوای سرد که است مردم متاسفانه با مشکلات زیاد دست و پنجه نرم می کنند.
پس از دو هفته از زلزله قوی نخست در هرات و پس لرزه های آن شب گذشته و امروز زمین لرزه های با قدرت 4.4 ریشتر شمال غرب افغانستان را لرزاند. احمدالله متقی رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در هرات به رادیو آزادی گفت از اینکه در چند روز اخیر تکان های زلزله کاهش یافته بود 50% مردم به خانه هایشان برگشته بودند. گفت که پس از تکانهای دیشب و امروز مردم دوباره به فضای باز برگشتند. از سوی هم برنامه جهانی غذا یا WFP میگوید با توجه به وضعیت کنونی بودجه آنها رو به اتمام است، چرا که آنها به بیش از 95,000 فرد آسیب دیده کمک کردند. برنامه جهانی غذا میگوید که 90% از آسیب دیدگان زلزله زنان و کودکان هستند و به کمک نیاز دارند. هرچند در کنار برنامه جهانی غذا نهادهای دیگر به آسیب دیدگان کمک کردند، اما هنوز برخی از آسیب دیدگان میگویند که هنوز هم نیاز به کمک‌های اولیه دارند. معصومه باشنده قریه نقره ولسوالی انجیل هرات میگوید که به دلیل اینکه شب‌های سرد را در بیرون از خانه سپری کردند، او و فرزندانش مریض شدند.
که برخی دباشت دیگه هیچ نیست دیگه. فقط خاکش رو تایق خیمیم تر از مردم نشک بردیم که ایده فقط تایق خاکش ده. زدی توفانه که مدرسی از مریضی کلو داره دیگه. این که دباشت
بر اساس آمار مقامات محلی طالبان و سازمان ملل متحد در دو زلزله 7 و 15 ماه اکتبر و پس لرزه های آنها در غرب افغانستان نزدیک به 1500 نفر کشته و بیش از 2000 تن زخمی شدند. آمار سازمان ملل متحد نشان می دهد که این زمین لرزه ها بیش از 21,000 خانه را ویران کرده و 17,000 خانه نیز به گونه جدی آسیب دیده است.
برنامه خبری رادیو آزادی.
وزارت داخلی حکومت طالبان گفته که در 6 ماه نخست سال جاری بیش از 8,000 رویداد جنایی در افغانستان به ثبت رسیده که در کابل بیشترین رویدادها انجام شده. جاوید فیضی و جزئیات بیشتر.
وزارت داخلی حکومت طالبان میگوید که در 6 ماه نخست سال روان خورشیدی بیش از 11,631 تن به اتهام بیش از 8,000 جرم جنایی بازداشت شدند. عبدالمتین قانه سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان روز یکشنبه در یک نشست خبری گفت از این میان 3,665 تن به اتهام قاچاق، فروش و تولید مواد مخدر بازداشت شدند. او به خبرنگاران گفت که در میان 34 ولایت کابل بیشترین رویدادهای جنایی داشته است.
در جریان 6 ماه اول سال جاری هجری شمسی به تعداد 8,210 واقعات جرمی از سطح کشور نزد پلیس مبارزه با جرایم جنایی به ثبت رسیده است که از این واقعات 6,756 واقع آن از سوی پلیس کشف و به تعداد 1,445 واقع تحت کشف قرار دارد. از این واقعات جرمی 995 واقع آن در شهر کابل صورت گرفته است که بیشترین آمار جرایم جنایی نسبت به سایر ولایت کشور از شهر کابل می باشد.
سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان همچنان گفت که این رویدادها شامل قتل، آدم ربایی، سرقت های مسلحانه، اختطاف و قاچاق مواد مخدر، اسلحه و انسان می شود. وزارت داخله حکومت طالبان در ماه سرطان امسال نیز گفته بود که در سال گذشته خورشیدی 11800 رویداد جنایی در کشور ثبت شده است که در پیوند به این رویدادها 16600 تن نیز بازداشت شدند. شماری از آگاهان امور امنیتی، فقر، بیکاری، بی‌عدالتی، پایین بودن سطح سواد مردم و تشنج اجتماعی را از علتهای اصلی بالا بودن میزان جرایم جنایی در کشور عنوان می‌کنند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. اداره توسعه خیبر پشتونخوا شهر پشاور در بازار برد حدود 400 دکان افغان ها را ویران کرده و در کنار آن به تمام جلوگیری از عملیاتشان 100 دکاندار هم بازداشت کردند. جزئیات در این گزارش.
نزدیک به 400 دکان و چپریخانه یا کپه افغانها در بازار برد شهر پشاور خیبر پختونخوا از سوی مقامهای محلی اداره توسعه پشاور تخریب شد. رسانه های مختلف پاکستانی با نقل از مقامهای محلی نوشتند این دکانها خلاف تمام قوانین در سرک های قیریزی شده و در زمین های دولتی ساخته شده بودند. روزنامه اکسپرس تریبیون پاکستان از قول یک مقام که از وی نام نگرفته نوشته است که این عملیات به همین شکل در تمام شهر جریان خواهد داشت و جلوی هر گونه ساختمان‌های غیرقانونی را خواهند گرفت. رسانه‌های پاکستانی این را هم گفتند که در این عملیات تعداد 100 تن از کسانی هم بازداشت شدند که در هنگام ویران کردن این ساختمان‌ها مقاومت کرده بودند. به قول رسانه ها بازار برد که به نام کابل کوچک یاد می شود نزدیک به 90% دکان ها و تجارتش مربوط به مهاجرین افغان می شود. از سوی دیگر شماری از افغان ها که دکان هایشان در بازار برد ویران شده بر رادیو آزادی گفتند که پلیس بدون آگاهی قبلی دکان هایشان را ویران و در کنار آن با آنها برخورد نامناسب کرده است. خالد یکی از این دکاندارار بر رادیو آزادی گفت
کسی برای پرسان ما وجود ندارد، باید برای ما یک دو روز مهلت می‌دادند. از زمانی که بر علی افغان‌ها عملیات آغاز شده است با ما نیز برخورد سخت صورت می‌گیرد.
در آن سوی دیگر اسمت الله توخی رئیس اتحادیه تجاران افغان در بازار برد بر رادیو آزادی گفت که پلیس دکان‌هایی را ویران کرده است که به گونه‌ای غیر قانونی در سرک پخته ساخته شده بودند.
اغه دکانونه چې مارکیټونه کې دي دکانونه دي اغه نه دیلن
دکانهایی که در مارکیټ است و ایران نشده است. بر سرک بازار برد سه گروه زورمندان هستند. آنها میآیند و از طرف شام از کراچی ها پول جمع میکنند. یک گروهشان که بیاید دیگر از آن شکایت میکند و گروه دیگر که بگیرد دیگر گروه از آن شکایت میکند. دکانهای ساخته شده بالای سرک ویران شدند.
دکانهای افغانها در بازار برد در حال ویران میشود که هنوز هم بازداشت مهاجرین افغان در سراسر پاکستان ادامه دارد. به تازگی تلویزیون دولتی پاکستان خبر داده است که پس از اعلام اخراج بیش از 1,700,000 مهاجر غیرقانونی افغان از پاکستان تا به حال 59,000 افغان به کشورشان برگشتند. در همین حال شماری از افغانها میگویند که پلیس پاکستان آنها را در هر جای آزار و اذیت میکند. احمد افغان یکی از آنان در اسلام آباد پاکستان به رادیو آزادی گفت
پاکستان که افغان مهاجرین و نیول شدیدن روان
بازداشت مهاجرین افغان در پاکستان به شدت ادامه دارد. پلیس به همین خاطر چک پوینت های جدید ایجاد کرده است. هر جایی که افغان ها را ببینند از آنها پرسان میکنند.
حکومت موقت پاکستان برای بیش از 1.7 میلیون مهاجر افغان که به گفتش اسناد قانونی اقامت در این کشور را ندارند تا اخیر ماه اکتبر مهلت داده است که این کشور را ترک کنند. هرچند به شمول سازمان ملل متحد، آمریکا و شماری از کشورهای دیگر از پاکستان خواستند که روند اخراج اجباری مهاجرین افغان را متوقف کند، اما دیده می شود که پاکستان در این زمینه تا به حال پاسخ مثبت نداده است. از سوی دیگر اعضای گروه جدا شده حزب عوامی ملی پختونخوا در واکنش به اخراج افغانها از پاکستان مظاهره کرده است. آنها روز گذشته در برابر پرس کلاب کراچی جمع شده و از حکومت پاکستان خواستند که تصمیم اخراج اجباری افغانها را پس بگیرد. مظاهره کننده ها همچنان مدعی شدند که پلیس در سند و پنجاب به نام مهاجرین پشتونها را آزار اذیت کرده و ملکیت‌هایشان را غصب می‌کند. حکومت پاکستان تا هنوز در این مورد چیزی نگفته است.
تا
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت. حال در مهمترین های جهان میشنوید که جت های جنگی اسرائیل بمباردمان غزه را تجدید بخشیده و سربازان اسرائیلی در مناطق تحت محاصره ایشان در قلمرو فلسطین با جنگجویان حماس درگیر شدند. مقیم نایب جزئیات دارد.
جت های جنگی اسرائیل صبح زود امروز دوشنبه بار دیگر غزه را بمباردمان کردند. همچنان سربازان اسرائیلی در مناطق تحت محاصره ایشان در قلمرو فلسطین با جنگجویان حماس درگیر شدند. نیروهای هوایی اسرائیل در عین حال شب گذشته مناطقی را در جنوب لبنان بمباردمان کردند. باشنده های کرانه غربی نیز گفتند که نظامیان اسرائیلی شب گذشته در برابر فلسطینی ها در این منطقه اشغال شده جنگیدند. سازمان ملل متحد میگوید که غیر نظامیان با کمبود آب و غذا مواجهند و همچنان جای مناسب برای پنهان شدن از بمباردمان متداوم نیروهای اسرائیلی در غزه ندارند. از سوی دیگر امروز به ارسال بسته های کمکی دیگر به مناطق در غزه که تحت کنترل گروه حماس است اجازه داده شد. به نظر می رسد که اسرائیل در حال آغاز عملیات زمینی گسترده در غزه بوده و نشانه های از آمادگی برای این عملیات ها مشاهده می شود. خبرگزاری اسوشیتد پرس می گوید که اسرائیل تانک ها و سربازان زیادی را در مناطق نزدیک مرز غزه مستقر کرده و مناطق سرحدی خود را تخلیه کرده است. اسوشیتد پرس به نقل از مقام های اسرائیلی گفتند که حملات هوایی را افزایش دادند تا سطح تهدید به سربازان خود را در مراحل بعدی عملیات زمینی کاهش دهد. با این اقدام نگرانی در مورد گسترش جنگ بین اسرائیل و حماس نیز افزایش یافته است. این نگرانی ها پس از حمله اسرائیل به منطقه اشغال شده کرانه غربی، سوریه و لبنان و تبادل آتش با حزب الله لبنان به وجود آمده. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل دیروز یکشنبه به سربازان خود گفت که اگر حزب الله با آنها حمله کند موجودیت خود را به خطر می اندازند و دولت لبنان را نابود خواهند کرد. جنبش سیاسی حزب الله بخشی از دولت متفرق لبنان است که شبه نظامیان آن در مناطق خارج از کنترل دولت فعالیت می کند. جنگ بین اسرائیل و حماس پس از 7 اکتبر آغاز شد که حماس در یک حمله ناگهانی و انتقام جویانه هزاران راکت به سمت اسرائیل شلیک کرد و شبه نظامیان آن وارد خاک اسرائیل شدند. در این حملات بیش از 1400 اسرائیلی که اکثراً غیر نظامیان بودند کشته شدند و جنگجویان حماس حداقل 222 اسرائیلی را گروگان گرفته و با خود به غزه بردند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما. آل هم میشنوید که وزارت داخلی حکومت طالبان گفته که در 6 ماه نخست سال جاری بیش از 1000 تن در رویدادهای ترافیکی جان باختن و نزدیک به 4000 دیگر زخمی شدند. عبدالمتین قانه سخنگوی وزارت در یک نشست خبری گفته که در این مدت بیش از 2000 رویداد ترافیکی در شهرها و شارهای کشور رخ دادند. این که علت اصلی این رویدادها چی است؟ در این گزارش به شما میگوییم.
جواد یکی از مجروحین رویداد ترافیکی در شهرهای کابل جلال آباد است. او به رادیو آزادی گفت که حدود 2 هفته پیش در یک رویداد ترافیکی در شهرهای کابل جلال آباد از ناحیه سر زخم برداشته و هنوز هم تحت درمان قرار دارد.
ما از ترخم طرف به طرف کابل می آمدیم، در طرف مارکوت گفته سرکاش خراب بود و سنگا و یاد چینده شده بود. نسبت به دروبرای لین از او منطقه که بود بیتیاتی زیاد است، حادثات زیاد اونجا رخ می ده. ما مدت 12-13 روز بود که ما در شبخانه بودیم، زیر تداوی بودیم و تا هنوز هم زیر تداوی هستیم.
زرفشان باشنده شهر کابل می گوید که چند پیش مادرش را در چهارراهی شهید انگرها در شهر کابل موتر زد و دستهای شکسته است.
متاسفانه مادرم در چهارراهی شهید
شهید انگرا در اثر حادثه ترافیکی زخمی شد که بعد از انتقال داشت افغانی وزیر اکبر خان دستش عملیات کردیم، جور نشدن، دستش دهنش شکسته است.
آنان خرابی جاده ها و در برخ موارد کمرز بودن جاده ها را یکی از علت های اصلی رویدادهای ترافیکی عنوان میکنند. تمیم یکی از رانندگان که بیشتر در مسیر شهرهای جلال آباد کابل رانندگی میکند از خرابی این شهرها شکایت دارد. او بر رادیو آزادی گفت:
سرکا خراب است، ما روز که میریم موتر ما خراب میشه، پیش مستری میریم هر روز که تیز میدونه که استا میدونه اگر میشه میرای جلال آباد کابل خود بیخی وضعیتش خراب است.
این شکایت ها در حال مطرح می شود که وزارت داخلی حکومت طالبان بر روز یک شنبه اعلام کرد که در نتیجه رویدادهای ترافیکی در 6 ماه نخست سال جاری خورشیدی بیش از 1000 تن کشته و نزدیک به 4000 تن زخمی شدند. عبدالمتین قانی سخنگوی این وزارت به خبرنگاران گفت:
در جریان 6 ماه گذشته به تعداد 2288 حادثه ترافیکی در بخش‌های مختلف کشور صورت گرفته است که با تعصب به تعداد 1029 تن از وطنان ما در اثر این حادثات شهید و به تعداد 3890 تن دیگر زخمی گردیدند.
و علت این رویدادهای ترافیکی را ناشی از بی‌احتیاطی و تیزرانی راننده ها خواند و از آنان خواست هنگام رانندگی احتیاط کنند. این در حال است که در چند ماه اخیر گزارش های زیادی از رخ دادن رویدادهای ترافیکی به ویژه در مسیر شهرها به نشر رسیده است.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت. حال هم میشنوید که ده ها افغان با استفاده از تصاویر هوش مصنوعی کمپاین را برای باز شدن مکاتب و پنتون های دخترانه را اندازی کردند. برگزار کننده های این کمپاین میگویند که هدف از ایجاد و انتشار این تصاویر این است که دیگر جلو تحصیل دختران گرفته نشود. برخی از دانش آموزان دختر که پس از ممنوعیت حکومت طالبان از تحصیل محروم شدند از این کمپاین استقبال کردند. بیشتر در این گزارش.
از یک هفته به این سو تصاویر ساخته شده از طریق هوش مصنوعی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شوند. در برخی از این تصاویر دختران با کتاب دیده می‌شوند در مکتب نشستند و یا هم چپن سفید بر تن کردند و مشغول معالجه زنان بیمار هستند. اما در کنار این برخی تصاویر هم است که در کنار یک زن مریض دکتران مرد نشستند و این پیام را می‌دهند که زنان بیمار به ویژه باردار به دلیل نبود دکتران زن مجبور شدند که به دکتر مرد مراجعه کنند. با نشر این تصاویر تقاضای باز شدن مکاتب و پانتون‌ها برای دختران نیز مطرح شده است. نورگل تگابی که با استفاده از هوش مصنوعی برخی از این تصاویر را تهیه کرده میگوید که هدفش از ساختن این تصاویر شریک ساختن توقعی است که بیشتر مردم آن را دارند. او به رادیو آزادی گفت:
دی خواله رسانه په برخه کې نن سبا دغه تصویر
جوړه شبکه اجتماعی این تصاویر یک کمپاین متحد را به خود گرفته است. این تصاویر مورد قبول مردم قرار گرفت و استقبال شد، زیرا تحصیل دکتران آرزوی بزرگی هر افغان است که باید آغاز شود و یا کمبود دکتران زن در مناطق دورافتاده وجود دارد که به تحصیل دکتران نیز مربوط می شود، چون وقت آموزش نباشد دکتر از کجا شود؟
شیء مساله ده چې تعلیم نوین او خزینه دکتر به حالت لکوم شي.
بسیاری از فعالان شبکه‌های اجتماعی نیز با نشر این تصاویر نوشته‌های نیز نشر کردند و خواستار باز شدن مکاتب و پانتون‌ها برای دختران شدند. ضیاءالدین یوسفزئی نویسنده و پدر ملاله یوسفزئی برنده جایزه نوبل در صفحه ایکس خود با نشر تصاویر هوش مصنوعی نوشته است که غم‌انگیز است که طالبان نتایج ممنوعیت تحصیل دختران را سنجش نمی‌کنند. وی گفته است که اگر این ممنوعیت ادامه پیدا کند در آینده نزدیک افغانستان با کمبود شدید دکتران زن روبرو خواهد شد. در همین حال شماری از دانشجویان که به دلیل ممنوعیت طالبان از تحصیل محروم شدند از این کمپاین استقبال میکنند. زمزمه غزل دانشجوی یکی از پانتون‌های خصوصی میگوید که این کمپاین ارزش تحصیل زنان را که به مرور زمان فراموش شده به یاد آنها میآورد.
حداقل خلق خودی تا متوجه کوی
حداقل مردم را از اهمیت تحصیل دختران آگاه میسازد که تحصیل دختران چقدر مهم است و باید به آن توجه صورت گیرد. اگر خواهران ما اجازه تحصیل داشته باشند و دکتر و معلم شوند، می توانند در کنار برادرانشان به خواهرانشان خدمت کنند.
خواهند تو خدمت کوله.
آمنه یکی از دانشجویان پوهنتون ننگرهار نیز میگوید که من تحصیل دختران پیش بینی را که تصاویر هوش مصنوعی نشان داده در آینده عملی خواهد کرد.
اگر مکاتب دخترانه در افغانستان تعطیل بماند و پوهنتون ها باز نشوند، متاسفانه وضعیت پیش خواهد آمد که حالا تصاویر هوش مصنوعی آن را بر نمایش می گذارد.
قابل یادآوری است که پیش از این از طریق کمپاین های مشابه از طالبان خواسته شده بود که ممنوعیت تحصیل دختران را بردارند. بیش از 2 سال است که طالبان مکاتب بالاتر از صنف ششم را برای دختران بستند و نزدیک به 1 سال است که پنتون‌ها را هم برای آنان بستند. با وجود این که مقام‌های حکومت طالبان بارها گفتند که این محدودیت‌ها موقتی است، اما پس از گذشت 2 سال هیچ اقدامی برای اثرگیری و باز شدن دروازه‌های تحصیل دختران صورت نگرفته است.
رسیدیم به نیمه دوم این ساعت. تا لحظات دیگر بحث 25 دقیقه هفته رادیو آزادی آماده نشر خواهد بود، اما پیش از آن فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم. تیم ملی کرکت افغانستان با تفاوت 8 وکت تیم ملی پاکستان را شکست داد. این بازی در سلسله مسابقات جام جهانی کرکت 50 اوره در چنای هند برگزار شد. سازمان ملل متحد می گوید که در مدت 19 ماه بیش از 16% مورد نقض حقوق بشری زندانیان توسط مقامات اداری طالبان را ثبت کرده. بخش حقوق بشر اداری یونما یا هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان این گزارش را امروز نشر کرد. یک نماینده سازمان ملل متحد برای افغانستان گفته که راه حل مشکل این کشور رفع محدودیت های تعمیل شده بر آموزش دختران و اطمینان از عدم استفاده از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر است. فریدون سنیرلی اوغلو، همان کننده سازمان ملل متحد برای افغانستان، این سخنان را در دیدار با سراج‌الدین حقانی، سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان گفته. و خبر اخیر این که جت های جنگی اسرائیل بمباردمان غزه را تشدید بخشیده و سربازان اسرائیلی در مناطق تحت محاصره ایشان در قلمرو فلسطین با جنگجویان حماس درگیر شدند.
بیست و پنج دقیقه
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته،
سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه بحث 25 دقیقه از رادیو آزادی. پاکستان تا سه‌شنبه آینده به تمامی پناهجویان غیر قانونی افغان وقت داده تا این کشور را ترک کنند یا برای اخراج اجباری آماده شوند. به تخمین مقام‌های پاکستان بیش از 1.7 میلیون تن از افغان‌های بی‌سند در آن کشور زندگی می‌کنند. اکنون شرایط برای پناهجویان خیلی دشوار آمده و بازداشت و فشارها بر آنها شدیداً ادامه دارد. با افزایش فشارهای شدید هیچ روزنه امید هم دیدن نمی‌شود. ادامه این گونه فشارها بر پناهجویان افغان در پاکستان با واکنش‌های گسترده امراه شده. سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، دیدبان جهانی حقوق بشر، سازمان عفو بین الملل، اداره بین المللی مهاجرت و چند نهاد و کشور دیگر خانه لغو این تصمیم پاکستان شدند. جمعه‌ای که گذشت فرهان حق، معاون سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد، بر رادیو آزادی گفت که پاکستان باید در این تصمیمش تجدید نظر کند، زیرا اخراج اجباری از هر کشور در مغایرت با معیارهای جهانی حقوق بشری قرار دارد. بشنویم بخش از اظهارات فرهان حق را.
ما به این باور هستیم که هیچ کشور نباید پناهجویان و مردم را دوباره به کشورشان بدون خواست خودشان بازگرداند. در این مورد ما پالیسی داریم که بر اساس آن پناهجویان تنها در صورت می توانند به کشورشان بازگردند که خواست خودشان باشد و آنها احساس کنند که مسئول خواهند بود.
همزمان با این، پیتر استان و سخنگوی اتحادیه اروپا در پیام بر رادیو آزادی گفت که پس از اگست سال 2021 و حاکمیت دوباره طالبان، اتحادیه اروپا از پاکستان خواسته که یک سیستم دقیق را برای ثبت پناهجویان افغان ایجاد کند. با گفته آقای استان، اعلام پاکستان برای اخراج اجباری پناهجویان افغان دسته ای از پرسش ها را به میان آورده، زیرا به باورش بسیاری از افغان ها به محافظت بین المللی نیاز دارند. در کنار این، فرشته عباسی، پژوهشگر بخش افغانستان در دیدبان حقوق بشر، بر رادیو آزادی گفته که پاکستان در این تصمیمش باید تجدید نظر کند و جلو اخراج اجباری پناهجویان افغان را از آن کشور بگیرد.
ما یک اعلامیه دادیم به دو اعلامیه از جامعه جهانی و کشورهایی که هنوز درگیر افغانستان هستند، خواهش کردیم که دولت پاکستان را تحت فشار قرار بده که اولا هیچ افغانی را دوباره به افغانستان اخراج نکنه، به خاطر که وضعیت افغانستان بحرانی است، افغانستان در یک بحران اقتصادی و حقوق بشری به سر میبره، و در کنار از او حکومت پاکستان باید متوجه زی باشه که تمامی اعلامیه ها باعث میشه که پلیس پاکستان از این پناهجو سوء استفاده بکنه، و در کنار از او دولت پاکستان باید همراه کمیسیاری عالی سازمان ملل برای امور پناهندگان برای سرگیری ثبت نام پناهجویان افغانستان همکاری بکنه.
همچنان زمان سلطانی پژوهشگر بخش افغانستان در سازمان عفو بین الملل از پاکستان خواسته که صدها هزار پناهجوی افغان را به صورت اجباری اخراج نکند. به گفته آقای سلطانی، بیشتر پناهجویان افغان در پاکستان بنابر تهدیدهای طالبان مجبور به ترک کشورشان شدند. بشنویم بخش از اظهارات آقای سلطانی را.
ما خواستار توقف هر گونه اخراج اجباری مهاجرین و یا کسایی که خواستار پناهندگی هستیم. کسایی که از افغانستان فرار کرده و خواستار پناهندگی و یا حمایت در پاکستان هستند، بیشتر آدمایی هستند که کارمندای حکومت قبلی دولت هست، فعالین هست، خبرنگارا هست، یا کسای دیگه هستند که در افغانستان با تهدید یا با گرفتاری یا شکنجه از حاکمیت طالبان روبرو هست.
ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفته که اخراج پناهجویان افغان به صورت مرحله وار صورت خواهد گرفت، به این معنا که نخست کسانی که سابقه جرمی دارند، سپس آنهایی که در جرایم کوچک دست داشتند و در مورد سایرین چیز وضاحت دادن نشده. اکنون پرسش های مطرح می شود که پاکستان با این اقدامش دنبال چیست؟ آیا این تصمیم تطبیق خواهد شد یا تغییر خواهد کرد؟ در حال حاضر بر پناهجویان افغان در پاکستان چی می‌گذرد؟ آیا جهان بنابر چند بحران بزرگ مثل جنگ غزه و بحران اوکراین پناهجویان افغان را فراموش کرده؟ در واقع سازمان‌ها، کشورها و نهادهای مختلف چگونه جلوی این اقدام پاکستان را گرفته می‌توانند؟ سرنوشت میلیون‌ها دلار سرمایه‌گذاری، تجارت، کسب و کار و اشتغال افغان‌ها در پاکستان چی خواهد شد؟ همین‌ها را با بحث می‌گیریم در برنامه حاضر. دو مهمان در برنامه به صورت زنده و مستقیم با ما و شما هستند. آقایان احمد سیدی، آگاه مسائل منطقه‌ای و دیپلمات پیشین افغانستان در پاکستان، و باقر احمدی، فعال امور پناهجویان. همچنان با چند پرسش رادیو آزادی، مولوده توانا، فعال امور بشری در پاکستان، پاسخهای صوتی فرستاده. در این برنامه من جاوید نعیمی میزبان شماست. امور فنی را هم عقاب پیکار پیش میبرد. مهمانان عزیز، خوش آمدید. آقای سیدی، نخست با شما. پاکستان در خلال چند دهه گذشته که پناهجویان افغان به او کشور رفت آمد داشتند، هر از گاهی از اخراج اجباری پناهجویان سخن گفته. این بار تهدید و هشدار تا کدام حد جدی است؟
اول خدمت شما و شنونده سلام عرض ادب دارم. در طول چندین دهه گذشته سیاست های پاکستان در مقابل افغانستان زیگزاگی، فصلی و موسومی بوده، یعنی هر حاکمیتی را در مقابل سیاست علیه ای را دنبال کرده. حالا که با حاکمیت طالبان اخراج مهاجرین را جدی مطرح میکنه، دو اصل میخوام مطرح کنم. اول اون چرا که وزیر داخلی پاکستان میگه، اون چرا که انورالحق کاکر وزیر نخست وزیر پاکستان میگه خلاف قانون اساسی پاکستانه. قانون اساسی پاکستان به حکومت عبوری و حکومت موقت تنها صلاحیت داده که انتخابات برگزار کنه، در مورد دیگر هر تصمیم میده که میگیره خلاف قانون اساسی پاکستان است. از توی دیگر اون چرا که مطرح کنن، من نمیگم که با اخراج مهاجرین یک مشکل نیست، یک مشکل هست، اما اونقدر که مطرح میشه جدی نیست. کسانی که به خارج کیس دارن اونا رو نمیکشه، کسانی که ویزه دارن اونا رو نمیکشه، کسانی که کار دارن نمیکشه، یک تعداد کسانی دیگه که هیچ دو سندی ندارن اونا رو تهدید به اخراج کرده. باور می است که این دور، یعنی نظر به فشار جامعه جهانی، نظر به فشار حقوق جهانی، یک بار دیگر بعد از ماه اکتبر باز تمدید میشه، یعنی جنبه عملی تطبیقی نمیگیره. بخوام
تشکر میکنم. آقای باقر احمدی، در حال حاضر بر پناهجویان افغان در پاکستان چی میگذره و محدودیت ها و فشارهای پلیس در کدام حد است؟
سلام دارم خدمت شما، مهمان بزرگوارتان جناب استاد سعیدی و شنوندگان محترم. در پاکستان نگرانی عمیقی مشابه به تحولات 15 آگست که منتج به آواره شدن پناهجویان افغان گردیده بود، در بین پناهجویان افغان برقرار است. پناهجویان افغان بعد از تحولات آگست 2021 به پاکستان پناه آوردند و کمی نگرانیشان مرفوع گردیده بود، اما در اخراج از پاکستان هیچ راه برگشتی به افغانستان ندارند و دیگر نقطه امن بجز پناهنده شدن و کشورهای مهاجرپذیر از نظرشان وجود ندارد. متاسفانه از طرف دولت پاکستان تعزیرات شدیدی مبنی بر اخراج از خانه ها و فشار بر مالکان خانه ها همچنان ادامه دارد و دولت با استفاده از ابزار فشار در پی مجبور به خروج نمودن پناهجویان افغان می باشند. همچنان عملیات های شبانه و بعضا روزانه علیه افغان ها در مناطق مسکونی و منازلشان او شاهد هستیم. گرچه گفته شده که تا 1 نوامبر عملیات ها به هدف جمع‌آوری معلومات پناهجویان افغان صورت می گیرد، اما تاکید دولت پاکستان بر اجرایی شدن دستور اخراج در 1 نوامبر پناهجویان را تراخیم ساخته و زندگی عادی کاملا مختل گردیده بین پناهجویان.
تشکر. و در امین مورد مولوده توانا فعال امور بشری در پاکستان در پیام بر رادیو آزادی از سرازیر شدن 100,000 پناهجوی افغان به پاکستان در جریان 2 سال گذشته گفته.
بعد از آگست 2021 و فروپاشی حکومت افغانستان و حجم عظیم از مهاجرین و سیل عظیم مهاجرین به طرف پاکستان، بنابر جبر زمان و متاسفانه محدودیت هایی که از طرف طالب بالای مردم وضع شد و فضای زندگی برای کسایی که در طی 20 سال کار کرده بودند در افغانستان زیقتر شد و جز ای که فرار بکنن و به خاطر حفظ جان خود و خانوادهشان به طرف پاکستان آمدن، و از امو اوائل سقوط حکومت قبلی افغانستان، البته سقوط هم نه که فروپاشی میتونیم بیشتر بگویم، فروپاشی حکومت افغانستان به دست طالبان و سیل از مهاجرین به پاکستان، دولت پاکستان با بهانه های مختلف اخاذی های مختلف میکرد از مهاجرین. یعنی در ابتدا به شکل جدی که فیلحال ما شاهد صحنه هستیم نبود، ولی بحران سیاسی و مشکلات اقتصادی و بحران اقتصادی که با پاکستان جریان داره خود به نحو حکومت پاکستان وادار می سازه و یا اونا به نحو از مهاجرین استفاده سو می کنن، به دلیلی که اکثریت کسایی که فرار کردن آمدن در پاکستان یک تعدادشان اسناد قانونی ندارن و یا اگر با اسناد قانونی مثل ویزا و پاسپورت داخل خاک پاکستان شدن، بنابر مشکلات، بنابری که ویزه پاکستان گرفتنش بسیار زیاد مشکل است و چالش ساز، یک تعداد اسناد قانونیشان عمومی یاد ویزیشان از بین رفته و جریمه بالایشان آمده و از طرف دیگه توانایی گرفتن ویزه جدید ندارند. اینا هر کدام با محدودیت های روزافزون دولت پاکستان، بخصوص ای اواخر که دیدلاین یا ضرب الاجل تعیین شده تا آخر این ماه رفت که حوال ماه نوامبر باید هر چی زودتر کسایی که اسناد قانونی ندارن خاک پاکستان را ترک بکنن، و سازمان ملل از پاکستان خواسته تا مهاجرین از اون کشور بیرون نکنن. از آدرس فعالان حقوق بشر در پاکستان، از آدرس خود افغان ها تلاش های زیادی در این راستا صورت گرفته، ولی چون متاسفانه از بالا جای کار هدف و روحی تعامل نیست، این تلاش ها به نتیجه مانده و به نظر ما بهانه جویی بیش نیست، باز اخاذی میکنن، باز دوباره از مردم پول میگیرن.
مولوده توانا فعال امور بشری در پاکستان. خب آقای سیدی، پاکستان با این اقدامش که اعلان کرده دنبال چیست؟ پول و کمک مالی از سوی جهانیان برای میزبانی از پناهجویان افغان در او کشور میخواهد یا چیز دیگر است؟
یک فراموش نکنیم که نسبت به تمام پلیس دنیا، پلیس پاکستان بسیار پلیس فاسد، رشوتخور و ماجراجو هست. کوچکترین امری که میشه به خاطر اخاذی کوشش میکنه که مشکلات زیادتر بسازه. اما به ارتباط سوال شما، پاکستان دنبال اهداف ذیل است. یک، میخواهد توجه جامعه جهانی را جلب کنه تا دنیا یک مقدار کمکی را به پاکستان سرازیر کنه به نام مهاجرین که پاکستان هم بتونه از او استفاده کنه و بتوانه اشخاص و افرادی را به از پاکستان به کار بگماره. یک هدف. هدف دومی است که پاکستان از نگاه امنیتی با بسیار مشکلات مواجه است. تحریک طالبان پاکستانی و تی تی پی رو مشکل انداخته. مردم انتظار داره، انتقاد داره که حکومت امن نیارده. میخواه این را وانمود کنه که ناامنی عاملش ما بیکفایت ها نیستیم، ناامنی مهاجری افغان است. این هدف دومش است. هدف سومش است که با طالبان افغانی که در حاکمیت فشار وارد کنه تا بدون قید و شرط خواسته های پاکستان و عملکرد های پاکستان بپذیرند. این اهداف را پاکستان دنبال میکنه، ولی تحققش اون چی که من قبلا عرض کردم کمتر به نظر میرسه که عملیش.
تشکر. و آقای باقر احمدی، تا کدام حد شما فکر میکنین که اقدام عملی و ممکن به نظر میرسه که در این فرصت کوتاه صدها هزار پناهجو به زور و فشار از پاکستان اخراج شوند؟
در نشستی که کمیسیون حقوق بشر پاکستان در 18 اکتبر تحت عنوان حمایت از حقوق مهاجرین برگزار کرده بود، این کمیسیون معتقد بر این بود که در مسئله اخراج مهاجرین نگرانی های بشر دوستانه در نظر گرفته شود، نه نگرانی های امنیتی. این کمیسیون تاکید بر تمدید فوری مهلت 1 نوامبر داشتند که برای بازگشت پناهجویان خواستار طبقه بندی پناهجویان بر اساس آسیب پذیری اونها بودند. بنابراین از لحاظ حقوق بشری صدمات زیادی بر وجه دولت و کشور پاکستان وارد خواهد کرد، و اگر دولت پاکستان در سطح بین المللی خواهان حفظ جایگاه احترام به حقوق بشر توسط کشورش باشد، انجام این کار برایش مشکل و ناممکن خواهد بود. چنان که ما با نزدیک شدن به موعد اخراج پناهجویان شاهد حمایت‌های کشورها و نهادهای حقوق بشری و مخصوصاً آمریکا از موضع پناهجویان می‌باشیم که در نشست‌های جداگانه با مقامات دولت پاکستان و در نامه‌های جداگانه که به آدرس دولت پاکستان فرستاده شده، پاکستان را متوجه عواقب ناگوار این عمل کرده و خواهان همکاری در خروج افغان‌هایی شدند که دارای ویزای کشورهای غربی می باشند.
تشکر میکنم. و جناب سعیدی، پاکستان اتهام وارد کرده، شما هم اشاره کردین که پناهجویان افغان در عقب چند حمله انتحاری در پاکستان قرار داشتند و به نحو دخیل بودند. آیا چنین چیز ممکن است با توجه به اینکه پاکستان از قدرتمند بودن اردو و استخباراتش صحبت میکنه؟
اینجا اونجرا که پاکستان ادعا کرد که در حملات اخیر در پاکستان 14 تا از افغان‌ها اشتراک داشتند، ولی متاسفانه تا همین لحظه شهرت و نامهایشان را نگفت و حکومت طالبان هم در کابل رد کرد. اگر نام و شهرتشان گفته میشد خوب بود. به هر صورتش باور من یک است که منصفانه صحبت کنیم که طالبان افغانی 20 سال با طالبان پاکستانی همکاری داشتن. روابط ایدئولوژیکی، زبانی، قومی، منطقی وجود داره. دور از امکان نیست که افغانهای هستند که یک نوع سمپاتی و سویت با طالبان پاکستانی دارن. تعدادی از طالبان افغانی بلی بین طالبان پاکستانی هستن، از همین مناطق هستن، از همین قبایل هستن، امکاناتش هستن، اما نه در اون سطحی که طالبان افغانی کمر بسته باشن و اخلالگری کنن در پاکستان.
تشکر میکنم. و از مولودات توانا در مورد وضعیت فعلی و محدودیت ها در اسلام آباد پرسیدم و چنین گفت:
در حال حاضر آنچه بر مهاجرین افغانستانی در پاکستان میگذرد واقعا وحشتناک است. در ایالت‌های مختلف، در ولایات مختلف و شهرهای مختلف پاکستان مثل کویته، کراچی، اسلام آباد، پشاور، بخصوص پشاور و اسلام آباد، خیلی گرفتاری‌های پلیس زیاد است و روز به روز متاسفانه محدودیت‌ها بیشتر میشه. مردم در یک شکنجه روحی، از یک طرف بی سرنوشتی است که متاسفانه کشورهای مهاجر پذیر توجه نداره و یک تعداد در پای جستجوی اسایلمشان و یا کیسای پناهندگیشان هستن که او هم نتیجه نگرفتن. از طرف دیگه فشار روحی و روانی که از آدرس پلیس پاکستان، دولت پاکستان هر روز بالای مردم وضع میشه. هر کدام اینا تا اندازه مردم بسیار خسته و پریشان و ناامید کرده و راه برگشت هم یک تعداد اصلا نداره و زمینه از این است که اونا به افغانستان برن و یا بتانند حداقل با کشورهایی که کیس پناهندگی دارن تعقیب بکنن، به دلیلی که متاسفانه یک نابرابری و بی‌عدالتی شکل گرفته و اصلا نه نهادها توجه داره و نه کشورها.
تشکر از مولوده توانا، فعال امور بشری در اسلام آباد. و آقای باقر احمدی، به باور شما یعنی افغان ها را شاهد بودیم که در پاکستان سرمایه گذاری های زیاد کردن، کسب و کار داشتن و دارن، شاید میلیون ها دلار در او کشور یعنی داشته باشند در تجارت های مختلف کسب و کارها، حالا این سرنوشت سرمایه گذاری های اونا چی خواهد شد؟
البته که اخراج به یک بارگی و مهلت یک ماه زمان کافی برای تصفیه حساب ها و یک طرفه کردن تجارت های خرد و کلان تاجران و سرمایه‌گذاران افغان نیست و دولت پاکستان باید با تمدید ضرب الاجل و داوطلبانه قرار دادن بازگشت این امر را تسهیل بکنه. در غیر آن طی ضرب الاجلی که دولت پاکستان تعیین کرده، حتی ممکن است که خانواده ها به چند دسته تقسیم شود و تعدادی از اعضای خانواده ها در پاکستان به جایشان بمانند، چه برسد به تجارت و سرمایه های افراد. و در صورت بجا ماندن سرمایه های مردم، شاهد ظلم آشکار در حق مهاجرین افغان خواهیم بود. گرچند تجارت و سرمایه گذاری توسط مهاجرین شده که از 30 یا 40 سال قبل به پاکستان آمدن و فعلا دولت پاکستان کمی موضع نرمتر در قبالشان اعمال کرده و پناهجویانی که بعد از آگست 2023 به پاکستان آمدن، تمام سرمایهشان جانشان می باشد که نگران همین موضوع می باشند و به مو لحاظ در پی پناهندگی هستند.
تشکر میکنم. و البته یک مورد را یادآور هم میشم که در کنار نهادهای مختلف از جمله دیدبان جهانی حقوق بشر، سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، سازمان عفو بین الملل، اداره بین المللی مهاجرت، ایالات متحده امریکا، برخی از کشورهای اروپایی و همچنان حکومت سرپرست طالبان در افغانستان هم از مقامهای پاکستانی انتقاد کرده و گفته که این تصمیم مش قابل اجرا نیست و امکان پذیر هم نخواهد بود. خب جناب سیدی صاحب، آهسته آهسته میرسیم به لحظات پایانی این برنامه ما. پرسش اخیر ما از شما ای است که در صورت اخراج اجباری افغانها، توانایی مدیریت سیل از پناهجویان در افغانستان از سوی طالبان وجود داره؟
یک گفتگر بخواهم جناب آقای نعیمی به شما علاوه کنم، برای که حقوق بشر و امریکا و نهادها تقاضا کردن که این کار عملی نیست. احزاب قوم پرست در پاکستان، نشنل عوامی پارتی، احزاب پختونخوا و سایر اینا هم به اخراج مهاجرین راضی نیستن و مخالفت میکنن. گپ دیگر فراموش نکنین که مهاجرینی که در افغانستان هستن، اینا با سه دسته تقسیم میشن: مهاجرین اقتصادی، سیاسی، امنیتی. بنابراین اینا مهاجرین هستن که باید تفکیک شه. به هر صورتش دولت کابل اگر این مهاجرین یکدم از پاکستان اخراج شن که نمیشون، اگر یک دم از پاکستان اخراج شن، توان مدیریت همکاریشان نداره. همه کسانی که به افغانستان موندن بیکار هستن، سرگردان هستن. بنان من یک بار دیگر تکرار میکنم، وقتی به رادیو آزادی گپ بزنه، آدم باید مسئولانه گپ بزنه. اون چرا که پاکستان التیماتوم داده، امکان عملیش وجود نداره و این عملیش خوده نمیتونه. شاید تعداد محدود اخراج شن که خیلی تاثیرگذار نباشه. این را اطمینان میتونم.
تشکر میکنم جناب سیدی صاحب. و آقای احمدی، پناهجویان افغان با آنچه تهدید طالبان در افغانستان میدانند، چگونه از پاکستان اخراج شاید شده بتانند؟ آیا کسی در امی وضعیت و شرایط که افغانستان سپری میکنه حاضر به بازگشت هست؟
ببینید، پناهجویانی که بعد از آگست 2021 به پاکستان پناه آوردن، به هدف رسیدن به یکی از کشورهای مهاجرپذیر غربی آمده. یک دسته کسانی هستند که توسط فراخوان کشورها، یعنی تحت نام همکاران محلی، با پاکستان فراخوانده شدند و منتظر پروسس ویزاهایشان به کشورها می باشد که نمونهایش را میتونیم متقاضیان پی یک و پی دو که تعدادشان بنابر اعلام گزارش سیگار حدود 9000 می باشد و کسانی که تحت عنوان برنامه کابل لیفت کروکت توسط کشور آلمان به پاکستان آمدند، دارندگان تایبی و متقاضیان ویزای کشور کانادا یاد بکنیم. با طولانی شدن روند پروسس ویزایشان، وضعیتشان را به چنین جای باریک کشیده و باعث شده که در معرض اخراج قرار بگیرند. دسته دوم کسانی هستند که با دعوت کشورهای غربی نامدند و بعد از ورود به پاکستان خودشان را در دفتر یونیسیار تحت عنوان افرادی که جانشان در خطر می باشد اونا معرفی کردند و خواستار پناه شدند. اما سازمان ملل هیچ گونه نقش مثبتی برای دست از پناهجویان افغان ایفا نکرده و طبق مشاهدات ما همیشه سعی بر عادی جلوه دادن وضعیت پناهجویان افغان در پاکستان را داشت. طی این مدت ما شاهد بررسی پرونده های پناهجویان افغان در سازمان ملل نبودیم. تا حداقل سازمان ملل با بررسی پرونده هایشان و با بررسی در خطر بودن یا نبودن جان این پناهجویان سندی را به عنوان تایید بر ادعای پناهجویان برایشان توضیح بکنه و با دولت پاکستان نیز در مورد افراد گفتگو از طرف پناهجویان وکالت نکرده که همین امر باعث شده این دسته از پناهجویان در چنین شرایط سخت و رقتبار قرار بگیره. هیچ یک از پناهجویان خواهان برگشت به افغانستان نمی باشند. بر اساس ادعای پناهجویان که گفتند در افغانستان تهدیدات روبرو هستند و ممکن با انتقام جویی ها روبرو شوند.
خب جناب احمدی، میخواستم بشنوم از شما که حالا خواست شما و خواست پناهجویان افغان در پاکستان از دفتر UNHCR کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان چیست؟
ببینید، کار UNHCR یا اداره کمیشنری پناهندگان در سازمان ملل اصلا سخت نیست. تمام کسانی که از دو سال به این طرف آمدن در دفتر شارپ همکار دفتر سازمان ملل ثبت نام کرده و تمامی معلوماتشان نظیر نمبر تلفن، آدرس خانه، تعداد اعضای فامیل و بایومتریکشان در نزدشان هست. اونا میتونن که همین موارد را با دولت پاکستان شریک بسازن و دولت پاکستان را از ناحیه ازی که ممکن بر اساس ادعای دولت پاکستان اینها در اقدامات تخریبی یا جرم ها دست داشته باشند رفع بکنند و بگویند که ما اطلاعات و دیتاهای مربوط به پناهندگانی که بعد از 2021 آمده در نزد خود داریم و با شما شریک می‌سازیم و هیچ گونه جای نگرانی نیست و این تعداد پناهندگان در نزد ما راجع‌تر می‌باشد، همانند همون کسانی که دارندگان پیور کارت هستند و دیتاهایشان در نزد دولت پاکستان است. البته اون کارت هم در اشتراک با سازمان ملل توزیع شده. بنابراین سازمان ملل میتونه که در این ناحیه از طرف پناهندگان افغان وکالت بکنه و با دولت پاکستان صحبت بکنه روی از این موضوع که نگرانیشان رفع شد.
تشکر میکنم از شما مهمانان عزیز، آقایان احمد سعیدی آگاه مسائل منطقه‌ای و دیپلمات پیشین افغانستان در پاکستان و باقر احمدی فعال امور پناهجویان که در برنامه امروز اشتراک کردین، و همچنان سپاس از مولوده توانا فعال امور بشری در اسلام آباد که پاسخهای صوتی بر رادیو آزادی فرستاده بود. شنونده های عزیز، اکنون رادیو آزادی 24 ساعت با شما هست در تمامی روزهای هفته.
افغانستان
افسانه ساز افسانه ها،
گنج میان ویرانه ها، فریاد سبز فرزانه ها، زخمی دست بیگانه ها، پیروزی از آن ماست، پیروزی از آن ماست، پیروزی از آن ماست، پیروزی از
افغانستان 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 افغانستان
سلام سلام افغانستان سرسبز مثل گلستان کشور تاریخی و باستان سرزمین قصه و داستان وطن وطن جانور قربان علامت میبر میدان دیگه ما باش مایوس و پریشان پیروزی از آن ماست